بخش 18 توصیه به جهاد مالی، جانی، زبانی در راه خدا.
الله الله در جهاد، مبادا جهاد در راه خدا را با مال و جان و زبان ترک کنید. این جهاد همان جهادی است که امت اسلامی تا آن را داشت ملت نمونه دنیا بود و وقتی آن را از دست داد ذلیل شد. نویسندگان مسیحی که در انجیلشان از قول مسیح نقل کردند که اگر کسی به این طرف صورتت سیلی زد آن طرف را جلو بیار، یعنی که ما اصلا اهل جنگ نیستیم و اهل صلح و سازش مطلق و مهربانی هستیم. اینها شعارهایشان است. هنوز هم میگویند. هنوز هم از رو نرفتند. شروع کردند به مسلمانان طعن زدن که شما اهل جهادید، شما اهل جنگید، شما اهل شمشیرید، شما اهل خونریزی هستید. آنقدر گفتند و گفتند که مسلمانان را از رو بردند. آن وقت نویسندگان و دانشمندان مسلمان گفتند که ما جهاد نداریم، در حقیقت جهاد ما دفاع است. خدای متعال میگوید جهاد کن، دانشمند مسلمان میگوید جهاد دفاع است. خدا میگوید به اینها پشت نکنید، با اینها مقاتله کنید. نویسنده مسلمان میگوید جهاد فی سبیل الله جهاد نیست، تهاجمی نیست، تدافعی است. این همه عکس العمل تبلیغات مسیحیان است که از بس اسم صلح و سازش را آوردند و گفتند جنگ و شمشیر کشی بد است و به کسی حمله نکنید، مسلمانان اهل جهاد عزتمند از جهاد را خانه نشین کردند. آن وقت خود آن آقایان اهل صلح هر جا توانستند دمار از روزگار مسلمانان درآوردند. کسانی که امروز در بوسنی هرزگوین و در حرم ابراهیمی مسجد خلیل الرحمن در فلسطین اشغالی به کشتار مسلمانان کمر همت بستند، همانها هستند که از آمریکا و اروپا آمدند. همین اروپایی ها و آمریکایی ها و غربی هایی هستند که یک عمر با مسلمانان سر و کله زدند که شما اهل جهادید، جهاد بد است. آن وقت از جنگ های صلیبی به این طرف مسیحیان به یک نحو، آنهای دیگر هم به نحو دیگر، هرچه توانستند با مسلمانان مبارزه کردند و جنگیدند و کشتند. داستان این وقایع را ما نباید اینجا بگوییم. خلاصه داستان عجیبی است. کسی که تاریخ بخواند و کسی که تاریخ را بداند از شرح چنین وقایع خون می‌گرید، هم به خاطر ظلم ها، هم به خاطر درویی ها. این همه دم از صلح بزنند و این همه شمشیر و خنجر پنهان و آشکار داشته باشند. جهاد با همان شکل اسلامیش که البته حدودی دارد ظلم نیست. در جهاد تعدی و تجاوز به حقوق انسانها نیست. در جهاد بهانه‌گیری و کشتن این و آن نیست. در جهاد از بین بردن هر کسی که مسلمان نیست دیده نمی شود. جهاد یک حکم الهی است که بسیار هم با عظمت است. اگر جهاد باشد ملت‌ها سر بلند خواهند شد. بعد می‌فرماید با هم ارتباط داشته باشید، به هم کمک کنید، بذل کنید، به هم پشت نکنید، پیوندها را قطع نکنید، امر به معروف و نهی از منکر را هرگز ترک نکنید که اگر ترک کردید آنجا که نیکی دعوت کننده و بدی نهی کننده نداشته باشد، اشرار بر سر کار می آیند و زمام حکومت را در دست می گیرند. اگر مردم به مذموم شمردن بدها و بدیها عادت نکنند، بدها بر سر کار می آیند و زمام امور را در دست می گیرند. بعد شما خوبها دعا می کنید که خدایا ما را از شر این بدها نجات بده. خدا دعای شما را مستجاب نمی کند. این وصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که از اول تا آخر حدود 20 موضوع از مهمترین ها را دستچین و بیان فرموده است. بعد هم یک مطلب عمده اساسی و حساس را بیان می کند. آن مطلب عمده چیست؟ مسئله انتقام جویی است. فرمود ای فرزندان عبدالمطلب و ای قوم خیش های من که خود را صاحب خون من می دانید، مبادا بعد از من به جان این و آن بیفتید به بهانه این که امیرالمؤمنین کشته شده، با هر کس خرد حسابی دارید پای او را به میان بکشید و بخواهید پدرش را در بیاورید. وقتی کشته شدم بعد از من فقط قاتلم را اعدام کنید و بس. وقتی با این زخم از دنیا رفتم، او را فقط با یک ضربت از بین ببرید و قصاص کنید. یک ضربت در مقابل یک ضربت. خوف این بود که بر سر آن مرد شقی خبیث ابن ملجم بریزند و تک پارش کنند. لذا امیرالمؤمنین علیه السلام آن دل خداشناس و خداجو و دقیق مواظب این نکته هم بود که مبادا مردم به سراغ دشمن او بروند و از خشم و ناراحتی و جهت انتقام گیری تک پارش کنند. فرمود مبادا او را مصلح و اعضای بدنش را قطع کنید. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود حتی سگ هار را هم تک پاره و مصلح نکنید، چه برسد به انسان. این آخرین وصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است و مخاطب این وصیت ماییم و باید به این وصیت عمل کنیم.
عید فطر روز دریافت اجر نیکوکاران از خدا.
عید سعید فطر را به همه شما عزیزان نمازگزار و به همه ملت بزرگ ایران و به همه مسلمین عالم تبریک عرض می کنم. روزی بزرگ پس از روزها و شبهایی بسیار با عظمت است. امیرالمؤمنین علیه السلام در یکی از خطبه های روز عید فطر چنین فرمود: ای مردم، امروز روزی است که در آن نیکوکاران پاداش و اجر خود را از خدای متعال می گیرند. اجر روزه، اجر عبادات ماه رمضان، اجر امساک ها و جلوگیری ها از هوای نفس و کسانی که حرکت و عمل نادرست داشته اند در چنین روزی خسارات بدکارگی خود را خواهند یافت. امروز روز جزاست. امروز شبیه روز قیامت است. از خانه که به طرف مصلای نماز عید فطر خارج می شوید، به یاد بیاورید هنگامی را که از قبرهای خود در روز قیامت خارج می شوید، تا به طرف میدان عظیم قیامت و محل ثواب و عقاب الهی روانه گردید. از مصلا که به خانه های خود برمی گردید، به یاد بیاورید وقتی را که از عرصه قیامت به سوی منزل بهشتی خود روانه می شوید تا در آنها سکنا گزینید.
خواسته های امام سجاد علیه السلام در دعا.
امروز به مناسبت عید فطر و پس از این کلمات نورانی که از خطبه امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شد، یک نکته اخلاقی کوتاه را می‌خواهم عرض کنم. آن نکته این است که در یکی از دعاهای صحیفه سجادیه، صحیفه ثالثه سجادیه، در آخر دعایی که ما بین نافله و فریضه صبح خوانده می‌شود، از امام سجاد علیه السلام چنین نقل شده است: آن حضرت شش چیز را از خدای متعال خواسته است. می فرماید: خدایا عقل کامل، اراده نیرومند، لب راجح که من روی این خواسته سوم می خواهم تکیه کنم، دل پاکیزه، دانش بسیار و ادبی برجسته و درخشان به من عنایت کن. نکته و خواسته سوم لب راجح است. معنایش این است که باطن و مغز کار من از ظاهر و شکل کار من بیشتر باشد. ببینید امام سجاد علیه السلام از خدا چه خواسته است. من میخواهم برای شما مردم مؤمن، برای ملت بزرگ ایران، برای دلهایی که به نور ایمان روشن شد و با سخن و عمل خود دنیایی را روشن کرد، این نکته را تکرار کنم: لب راجح. ما دو نوع آدم داریم. یک نوع آدمی است که هرچه هست در ظاهر اوست. ظاهرش جذاب و چشمگیر و احیاناً خاشع کننده و خاضع کننده است. اما باطنش پوک و پوچ است. چیزی درونی است. این بدترین نوع آدمی است که می‌خواهد منشأ آثار بزرگ باشد. پناه بر خدا. اما یک نوع دیگر آدمی است که باطن او بر ظاهرش ترجیح دارد. ظاهرش هرچه هست، باطن او بهتر و بیشتر از ظاهر جذابیت دارد. امام سجاد علیه السلام به ما درس می دهد که از خدا بخواهیم آدمی از نوع دوم باشیم. می دانیم که دعاها فقط خواستن از خدا نیست، بلکه درس برای خود ما نیز هست. ریاکاری مال آدم نوع اول است. صومعه از آن آدم نوع اول است. پوکی و بیمغزی ویژه ی آدم نوع اول است. چنین آدمی نه در جنگ به درد می خورد، نه در شدت به کار می آید و نه بارهای سنگین را می تواند بر دوش بگذارد. هرچه دارد فقط ظاهر است. تربیت اسلامی غیر از این است. تربیت اسلامی بر این مبناست که ظاهرت را باید حفظ کنی، اما باطنت باید از ظاهرت بهتر باشد. کسانی نگویند ظاهر هر طور بود، اصل باطن است. بله، اصل باطن است، اما ظاهر باید نمودار باطن باشد. ظاهر را هم باید درست کرد. هیچ کس نباید تظاهر به کار خلاف کند. اگر از عمل و سیمای کسی آثار عبادت خدا دیده و شناخته شود، تأثیر بسیار خوبی می گذارد. اما در همان حال باید باطن از ظاهر بهتر و سنگین تر باشد.